بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. هر شب عاشورا، یکی از مهمترین شبهای سال و شاید مهمترین شب سالمون و عمرمون، یه جلسه ای رو خدمتتون داشته باشیم مختصر، انشاءالله مفید. دیشب یه مقداری در مورد حضرت عباس علیه السلام صحبت شد، سعی کردیم فضائلی از ایشون رو مطرح کنیم که قطعاً چیز خاصی مطرح نشد، قطره‌ای بیشتر مطرح نشد. امشب چون شب عاشوراست بپردازیم اگر موافق باشید به ماجرای امام حسین علیه السلام و ماجرای شب عاشورا. ما بریم سراغ خود شب عاشورا، سعی کنیم از نگاه معارفی به امام حسین سال 61 هجری نگاه کنیم و به امام حسین امروز. اگر موافق هستید صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. من یه توصیه ای رو اول محرم یادم رفت بهتون بگم. کلن خوبه تو ماه محرم یه دور کل کلام امام حسین رو بخونید. کتاب هایی تو این زمینه نوشته شده، مثل لحوف سیدم طاووس، حالا خیلی مختصر لحوف، مثل اصلشون کتاب بهار الانواره، اون رو بتونید بخونید، ولی اونم ترجمه نشده. خودمون مجبوریم یه چیزی بعدن بنویسیم، انشالله اگه خدا توفیق بده تا سال بعد من یه چیزی باید بنویسم حتماً. به کلام امام حسین یه اشرافی پیدا بکنید، یعنی کلام امام حسین رو تو این مدت بخونید. زیاد نیستش، مثلا شاید 200 صفحه مطلبه که امام حسین از روزی که از مدینه راه افتاد، از قسمت مدینش مهمه، راه افتادن تا شهادتشون مطالبی مطرح کردن. یه نظامی داره. من امشب میخوام یه مرور اجمالی به کلام امام حسین علیه السلام، کلام‌های خاص امام تو این مدت بندازم، از زمانی که امام از مدینه راه میفتن تا شهادتشون. بعد بیشتر حالا میخوایم بعدش میام سراغ شب عاشورا. بگویید امام حسین علیه السلام سال 60 هجری محرم، ابتدای سال قمری هستش، 10 روز اول محرم امام دیگه شهید شد. یعنی سال 61 هجری رو امام حسین بعد 10 روزش رو درک کردن در دنیا. سال 60 هجری خلیفه معاویه بوده، تا سال 10 پیامبر صلوات الله علیه بودن، بعد پیامبر ابوبکر اومد، بعد عمر اومد، بعد عثمان اومد. این سه نفر 25 سال طول کشید. با پیامبر چند سال؟ 35 سال. سال حدوداً 35-36 امیرالمومنین علیه السلام حاکم میشه تا سال 40. از سال 40 از یه سمت امام حسن امام میشه، ولی از اون سمت معاویه حاکم میشه. امام حسن حدوداً 6 ماه حاکم کوفه بود، زیاد نبودش، اون حکومتش هم بیشتر به جنگ گذشتش. تا سال 50 امام حسن با توطئه معاویه به شهادت میرسه. معاویه تا سال 60 بوده، معاویه تا سال 60 بوده، یک خلافت بزرگی رو تدارک دید. دوره معاویه خب خلافت خیلی گسترش پیدا کرد، ایران و شام و اینها، تا یه مقدارم بخشی از اروپا گرفته شد، فلسطین گرفته شده بود، یمن گرفته شده بود، یک گسترش کمی زیادی بود، آذربایجان، ارمنستان، اینا نه، همه دوره معاویه فتح شده بودش. تا نزدیکی‌های اندلس رفته بوده معاویه، یه پیشرفته، یعنی دامن حکومت مقدار وسیع بودش. سال 60 ماه رجب، یعنی ماه‌ها رو دقت کنید، ماه رجب معاویه از دنیا میره، حدوداً اواخر ماه رجب. وقتی که از دنیا میره یه نامه‌ای می‌نویسه، یزید رو می‌کنه خلیفه. وقتی یزید رو می‌خواد خلیفه می‌کنه، قبل از فوتش به یزید یه وصیتی می‌کنه، میگه تکلیف چند نفر رو روشن کن. میگه وقتی من از دنیا رفتم، تکلیف امام حسین، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عباس و چند نفر دیگه، میگه اینا رو به هر کدومشون هم میگه چه جوری سیاستت با هر کدومشون چی باشه. در مورد امام حسین میگه که حتما باید بیعت بگیری، بیعت نکردش بکشش. اون فرمان معاویه است. به خاطر این توی زیارت هاشورا میبینی خود معاویه هم لعن میشه، اون یه دلیلش نظر بنیانگذار شهادت امام، یکیش خود همین شخص معاویه است، اصرار بر کشتن خود امام داشته. معاویه اصلا اصرار داشته که تمام آل امیرالمومنین رو کلا بکشه، یه اصرار شدید معاویه به این موضوع داشته و خیلی آرام ایشون این کار کرد. نامه یزید بعد از اینکه معاویه از دنیا میره یه نامه میده به شخصی به اسم عتبه ولید ابن عتبه پسر عموش، اونو میکنه حاکم مدینه، میگه میری مدینه، مروان حاکمه، مروان گماشته معاویه بوده، میگه مروان رو برمی داری میکنی مشاورت، این نامه رو به امام حسین نشون میدی. ولید که میاد توی مدینه یه جلسه میذاره، بلافاصله عبدالله ابن زبیر رو میخواد، نه عبدالله ابن زبیر بیعت نمیکنه، فرار میکنه مکه. بعد امام حسین رو میخواد، امام حسین که شب میاد، قرض دارم از این بحثا، امام حسین که شب غروبی تقریبا دعوت میشه به قصر خلیفه تو مدینه. آقا این مدینه خودش سالها پایتخت بوده، خصوصا دوره عثمان، نگاه این دوره پیامبر که پایتخت بوده، دوره ابوبکر پایتخت اونجا بوده، دوره عمر پایتخت بوده، دوره عثمان هم پایتخت کجا بوده؟ مدینه بوده، پایتخت حکومت اسلامی. یعنی مدینه یه چیزی نزدیک به 35 سال پایتخته. دوره عثمان مدینه یه گسترش زیادی پیدا کرد. عثمان اولین کسی بود که قصر ساخت، قصر ساختش، درهای قیمتی، قصری از طلا ساخت، بخشی از درش از طلا بودش، یعنی اون حاکم اونجا یک وجاهت بزرگی داشتش. امیرالمومنین هستش که حکومت رو میبره به سمت کجا؟ کوفه. مثلا امیرالمومنین کوفه رو بنا میکنه، زمان به خاطر اینه کوفه شیعه میشه. اصلا این کوفه قبل شهر نبوده، دوره جنگ های اعراب با ایرانی ها کوفه یه مقدار شهر کوچیکی میشه. امیرالمومنین با پایتخت کردن اونجا کوفه یه گسترش جدی پیدا کردش. وقتی نامه رو میاره این ولید اون توی مدینه، امام حسین علیه السلام میگه، امام حسین وقتی میخواد بره حضرت عباس رو نزدیک 30 نفر رو جمع میکنه، با هم دیگه میرن اونجا، میگه پشت در وایسید، اگر من صدام بلند شد حتما بیاید داخل، این ممکنه بخواد توطئه قتل ما رو داشته باشه. و میرن داخل، اون ولید میگه که این نامه یزیده، میگه یا باید بیعت کنی یا چیزی. بعد امام حسین اونجا میگه که خب این که من اینجا بیعت بکنم که خیلی جالب نیست، هیچ که نمینه که، بذار صبح جلوی همه چیز کنیم اون سوال رو، دوباره صبح از من بپرس جلوی همه، بذار من جواب تو بدم. اونم میگه خب باشه اشکال نداره، جواب بیراهی نیست. مروان اونجا وارد میشه، مروان یه مقدار پیر بود اون موقع، مروان برمیگرده میگه که اینو ولش کنی، این دیگه فردا اینو پیداش نمیکنی، الان یا بیعت کنه یا گردنشو بزن. امام حسین مروان رو میگیره میکوبه تو دیوار، بعد میگه تو میخوای گردن منو بزنی یا این ولید؟ بعد دیگه مروان وای میسه چیز حرفی نمیزنه. امام خب در مدینه شأن بالایی داشته خودشون. بعد امام حسین یک جمله‌ای داره اینجا، اینجوری میفرماد که انا اهل بیت النبوه معدن الرساله بنا فتح الله بنا ختم الله. همینجوری میاد یه ذره جو خودشون رو تعظیم کنه، من کی هستم؟ بعد میگه و یزید رجلن فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه. همینجوری یزیدم میگه، بعد میگه که و مثلی، این قسمتش مهمه، لا یبایعو مثله، که مثل منی با مثل او بیعت نخواهد کرد. اینو در قصر خلیفه داره میگه امام حسین علیه السلام. بعد میفرماد که ولکن نصبح و تصبحون و ننظر و تنظرون اینا حق بالخلافت والبیعه. میگه که ما صبح میکنیم، زمان میگذره، آخر سر میبینیم که کی باید با کی بیعت کنه، میبینیم که چه کسی شایسته است به بیعت و خلافت کردن. بعد امام از اونجا خارج میشه، خارج میشه از قصر مروان، قصر اون ولید و مروان. بعد دیگه میاد بیرون، دیگه به اصحابش میگه که آماده باشید میخوایم حرکت کنیم. اینجا بحثای جالبی پیش میاد، خوب بود حالا ما کلا یه دهه میشد اینا رو صحبت کردش، یه دهه هم بیشتره مطالبش، ولی حالا دیگه من میگذرم. امام بلافاصله به قبر رسول الله میرن، بعد میرن بر سر قبر مادر مبارک، مادرشون. توی روایت اینجوری میگه و تهیأ الحسین للخروج من المدینه و مضى فی جوف اللیل، در نصف شب الی قبر امه، میره بر سر قبر مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها فودعها. بعد تو اونجا ندایی میشنوه، تو روایت اونجا نداهایی میشنوه که به امام حسین نداها گفته میشه که برو شما از مدینه و خارج شی. مفصله حالا ماجرا دیگه، اینجا خارج میشه از مدینه فردا صبح تقریبا همه رو بلند میکنه. بنی هاشم جالبه، خیلی هاشون نمیان با امام. بنی هاشم تعداد قابل توجهشون با امام نمیان. اینجوری نیستش که همه بنی هاشم با امام اصلا حرکت نکردش. از جمله مهمای بنی هاشم که نیومد محمد ابن حنفیه است. این شخصیت مرموزیه، باید در موردش تحقیق زیادی هم بشه. این با اینکه برادر امام حسینه نمیاد، برادر کوچکتر امام هستش، از حضرت عباس 10 سال بزرگتر محمد ابن حنفیه، حدوداً 44-45 سالشه، این نمیاد. آدم رشیدی هم بوده، توی جنگ صفین علمدار بوده، تو جنگ جمل علمدار بوده، که البته امیرالمومنین 4 تا توپ تشر بهش میده چون علمو شل میگرفته و یه زمان میرفته آخر وای میزده. بعد امام بیاد اصلا علمو از دستش میگیره وسط جنگ. علمداری محمد ابن حنفیه اینقدر بد بود که کم بوده تو جنگ جمل امیرالمومنین شکست بخوره. بعد امیرالمومنین اصلا علمو ازش میگیره، میگه علمدار که اینجوری وای نمیسته که. بعد خودش علمداری میکنه اونجا که جنگ غالب میشه امیرالمومنین، دوباره علمو میده به محمد ابن حنفیه. بعد میگه برو جلو وایسا، میگه برو اینو بلند بگیر، چشماتو قره کن، پلک نزن مثلا. بعد میگه داد بزن اونجا وقتی علمدار میگه وظایفی داره تو جنگ. بعدش یه ذره یاد میگیره، این ذره آدم شجاعی هم بوده البته، تو جنگ صفین مثلا مهارتای خوبی نشون داده، ولی یهو اینجا ایشون نمیاد. پاشم فلج نبوده. این فیلم مختار تحریف جدی کرد تو این بحثا. حالا آقایون یه مقدارم باید دقت کنه، اینقدر تحریف عجیبیه. مثلا تو فیلم مختار نشون میدن محمد ابن حنفیه پیره، مختار مثلا جوونه، در شاید یه مختار پیر بود. مختار وقتی قیام کرد 60 سالشه، محمد ابن حنفیه موقع قیام مختار 50 سالش هم الان نشده. اونجا تو فیلم برعکس نشون دادن مختار پیره. اینا یه ذره تفاوت سنیه، یا نشون دادن که سلام علیکم ابن زبیر خیلی پیرتر از مختاره، در صورتی ابن زبیر و مختار هم سنن، مختار تازه یه سال بزرگتره. تو فیلم خیلی برعکس این چیزا رو داشتن نشون میدن و یه تحریف فیلم که حالا نمیدونم چرا این تحریفا رو کردن، با اینکه محققشون آقای جعفریان بود قطعا یه تاریخدان خیلی قویه، ما از ایشون یاد گرفتیم این چیزا رو. نمیدونم چرا این سیاست رو اتخاذ کردن. محمد ننفی اصلا پاش فلج نبود، یه جوان رشید تنومندی بود، شبیه حضرت عباس محمد ابن حنفیه، زن از نظر قیام هم شبیهشون هستش. بعد یه آدم رشید تنومندی هستش، دستش مشکل خورده بود، یه دستش مشکل داشت ولی مثلا آدم تنومندی بودش. حالا دیگه بحثه که چرا ایشون نیومد، انشالله که دلایل قانع کننده ای داشته ایشون. ما خیلی توجیه نشدیم ایشون چرا نیومد، خیلی توجیه نشدیم نیومدن ایشونو، ولی انشالله ما داریم اشتباه میکنیم، حق با ایشون بوده، بهتر بوده نیاد. امام حسین با ایشون محبت آمیز برخورد میکنه و ایشون میاد پیشنهادایی میده به امام، میگه که مثلا برو مکه، از اونجا برو یمن، بعد نشد برو تو کوها. خودش هم واقعا همین کارا رو کرد، همش تو کوها آواره بود بعد کربلا، بعد رفت تو شیب ابی طالب یه دوره زیادی همونجا بعد دنیا رفتش، یه ذره حالت آوارگی داشتش. بعدن به مروان حاکم میشه، به عبدالملک مروان نامه مینویسه، اما نامه میخواد مثلا یک شخصیت خاصی. حالا من این دارم زیاد تو تاریخ آدمهای نزدیک 10-15 تا آدم هستن تو تاریخ تحلیل کردنشون خیلی جالبه، منم زیاد تحلیلشون نمیکنم چون آدمهای معروفی هستن، نمیخوام ذهن مردم خراب بشه. یه تعداد آدم معروف خیلی معروف داریم مثلا رفتارهای عجیبی میکنن توی زندگیشون، یکیش همین آدم هستش. آدم مثلا رفتار خیلی جالبی نداره و آینده و سرانجام خیلی جالبی هم نداره، مثلا آخرش یه اتفاقات اینجوری بعد یه عده‌ای رو باعث میشه منحرف بشن، یه عده کیسانیه میشن. حالا این اتفاقات میفته در مورد ایشون، ایشالله که میگم ما اشتباه میکنیم، تاریخ در مورد ایشون اطلاعاتش شاید درستی به ما نداده، ایشون ایشالله سعادتمند شده، نمیدونیم. امام علیه السلام بعد از مرحله مدینه عبور میکنم یا نکنم 28 رجب امام را میفته، سوم شعبان روز تولد خودشون امام میرسن کجا؟ میرسن مکه. امام سوم شعبان مکه، دقت کنید کل شعبان رو در مکه میمونن یه ماه، رمضان در مکه، یعنی شب قدر اون سال کجاست؟ امام مراسم شب قدر رو تو مکه میگیره. شب قدر اون سال رو اینا خیلی اهمیت داره، شب قدر اون سال امام تو مکه است. بعد ماه عید فطر تو مکه است، امام شوال و کلشو در مکه است، ذی‌قعده رو کلشو در مکه است، ذی‌حجه هم هفت شبشو در مکه است، هفتم ذی‌الحجه. تو این مدت هم هی نامه های اهل کوفه جیه داره میاد، نامه ها نزدیک 30,000 تا نامه است، بعضی هاشون شخصی می نوشتن، بعضی ها تیمی می نوشتن، ده تا 15 اونجوری می نوشتن. جالب، امام همه رو نگه میداره پیش خودشون. بعد از این مدت امام حالا دیگه اونجا موصله، مسلمو میفرسته به سمت کوفه، به سمت کوفه، و مسلم نامه می اون بحثا رو دیگه شنید. از اینا میخوام بگذرم که به بحث اصلی برسیم. امام شب آخری که در مکه هستن یه خطبه ای میخونن قبل حرکت، که اینو یه مقدار اینجا اشاره کردیم که امام در اون خطبه اشاره میکنن که من میخوام برم لا محیص عن یوم خط بالقلم، در مکانی بین النواویس و کربلا من کشته خواهم شد و بدنم هم قطع قطع. تمام ماجرا رو میگه اون شبی که در مکه هستش. فردا صبحش که میخواد راه بیفته، آدم های زیادی میان با امام مباحثه میکنن. یکیش ابن عباس ابن عمر هستش، البته عبدالله ابن عمر یه نقله که تو مدینه بوده، یه نقله تو مکه بوده. بعدش امام دیگه قبول نمیکنه بحثا اینها رو، امام حرکت میکنه، راه میفته. تو راه پسر شوهر حضرت زینب سلام الله عبدالله ابن جعفر میرسه، اونو میاره، محمد و اون دو تا بچه‌شو میاره اونجا میسپره. حضرت زینب تنها از مکه مدینه راه افتاده بود. بعدش خودش یه نامه به بچه‌هاش داده بود، میگه من میرسونم خودمو به امام حسین، میگه که من خودمو میرسونم به شما. و جالبه هیچ وقتم نرسید عبدالله ابن جعفر سلام الله به کربلا نرسید. جز شخصیت‌های باز اونایی که آدم باید در موردش ذره تأمل بیشتری داشته باشه. ایشون در هر صورت به کربلا نرسید. همینجوری امام دیگه منزل به منزل حرکت کردن. نزدیک 30 روز این سفر، 27 روز این سفر طول کشیدش تا روز حدوداً اول محرم اواخر ذی‌الحجه، یعنی امام عید قدیر رو تو راهه، امام عید قدیر رو تو راه هستش. بعد میاد جلوتر، حدوداً اول محرم با حر برخورد میکنه. حرم میدونید که از کوفه را نیفتاده بود، حر رو عبیدالله نفرستاده. عبیدالله لشکری به فرمانده حسین ابن نمیر، همونی که تو فیلم مختار نشونش میداد، به فرمانده حسین ابن نمیر فرستاده، در منطقه به اسم قاضریه مستقر شده. او از منطقه قاضریه هر و هزار نفر رو میفرسته، میگه برید جلوی امام حسین بگیرید. هر رو حسین ابن نمیر فرستاده، ابن زیاد نفرستاده. بعد اینها که میان با امام برخورد میکنن، بعد امام تو روز اول محرم برخوردشون با هر، امام روز اول محرم تقریبا برخوردشون، یه شب با هر حرکت میکنن، یکی دو شب ظاهرا حرکت میکنن، یا اول محرم یا آخر ذی‌الحجه، که بعد موقع نماز میشه، چون با هر تقریبا سر نماز برخورد میکنن، آب بهشون میدن. مباحثهشون اون شب طول میکشه، اون شب تو هم منطقه ورودی های کوفه چی میشن، اینا باقی میمونن. بعد فردا صبحش امام حسین میگه که یا من باید برم کوفه یا نمیذارید برمیگردم مدینه، که هر نمیذاره امام برگرده، میگه که یا بریم کوفه، بعد کوفه‌ای که ولی باید بری تسلیم عبیدالله بشی، یا اینکه من مدینه نمیذارم بری. اینجا بحثی در میگیره در حدی که شمشیرها کشیده میشه بیرون، همیشه اونجا جنگی اتفاق بیفته که امام گفته میشه فقال الحسین للهر سکلت که امک ما تورید، یه مادرت به عزاد بشینه، چی داری میگی، چی میخوای، چرا نمیذاری، یا میگم باید بری اونوری یا اینوری، چرا من اجازه نمیدی هیچ کاری بکنیم. بعد هر اون جمله معروفو داره که میگه لو غیرک من العرب یقول حالی، میگه اگه غیر عرب اینو به من میگفتش من حتما جوابشو بهش میدادم، ولی میگه که والله مالی من ذکر امک من سبیل، میگه قسم به خدا من مادر تو کسی که نمیتونم چیزی بهش بگم. این جمله هر در امام هم اونجا اثر میذاره، به خاطر امام جملهشو یه جور دیگه بعد مطرح میکنه، میگه که فما تورید، بعد میگه چی میگه، بعد هر میگه که من مأمورم و معذور، میگه بذار یه نامه بنویسم اصلا به عبیدالله مستقیم، نامه نگاری به تکلیف بگم. بعد میگه تا تکلیف روشن بشه یه راه وسطی رو بریم، نبریم کوفه نبریم کربلا. هر میگفته بریم کوفه، امام حسین میگفته بس برگردم، بیشتر هر نذار. بعد راه وسط رو میگیرن، اونجا یه شخصی به اسم ترما هستش، ایشون میگه که من این راه بلدم، این سمتی بریم، سمت کربلا رو نشون میده ایشون. بعد اینا دیگه میرن توی سمتی تا نامه عبیدالله میرسه که میگه بر حسین سخت بگیر، یا باید بیعت بکنه یا اینکه این فرد باید کشته بشه، باید جنگ کنید، که اونجا اون خطبه رو امام میخونه که ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، میگه که حرامزاده فرزند حرامزاده منو بین قد رکزنی بین دو چیز مخیر کرده، بین السله و الزله، یه بین آزادی کشته شدن و ذلت. بعد اونجا امام فهمه که حیات من از ذلت، ما ذلت از ما دوره، ما قطعا این بیعت رو نمی کنیم. که اونجا دیگه مسیر امام یه مقدار میره جلوتر، امام در منطقه‌ای اونجا قرار میگیرن که حالا پرسجو میشه. اونجا گفته میشه که اینجا کربلاس اسمش، حتی اسمای مختلفی میاد، بعد ظاهرا زهیر هستش که توی بعضی منابع گفته میشه که امام به خود زهیر میگه که یه جور ما رو ببر که برسیم کربلا. تو بعضی منابع میگن که به سرزمین رسیم امام پرسجو میکنه، ظاهرا اون نقل اول درسته که امام به زهیر میگه یه جوری ببر ما رو که برسیم به کربلا. زهیر در واقع یه جور میبره جلو کارو که به منطقه‌ای به اسم کربلا میرسه که امام وقتی اونجا میرسه اصلا چشماش پر اشک میشه، بعد میفرماید که اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء. دیگه اونجا باقی میمونن اینها هر، چون جمعیتشون زیاد بوده میرن به سمت منطقه القمه، اونجا ساکن میشن. امام در منطقه روبرو قرار میگه، اونا چون جمعیتشون بیشتر بوده، چون اونا بیش از 1000 نفر بودن. یکی دو بار زهیر وسط چیز میگه که به امام حسین میگه که بیا اینا اونقدی نیستن، الان همین با اینجا باش جنگ کنیم، باز 10 به 1 یه کاریش میکنیم، که امام حسین اونجا قبول نمیکنه پیشنهاد هر رو. چون هر میگه که پیشنهاد زهیر رو، زهیر میگه که اینا خب اونقدی نیستن، الان 1000 نفرن، احتمالاً لشکر بزرگی پشت سر هست. بعد چون هر نمی میگفتش که لشکر حسین ابن نمیل اون سمت، اینا میان این سمتی. الان هر نسبتاً محب اهل بیت بوده، چون از کوفه دارم میان، بعد هر اونجا قسم میخوره که میگه اسم من در بین نامه نویسندگان نیستش، من این نامه رو ننوشتم به شما. به خاطر این اونجا اصلا زهیر این پیشنهاد امام حسین قبول نمیکنه، میگه ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود، ما شروع نمیکنیم جنگو، ما برای یک موضوع دیگه اومدیم اینجا. قضیه یه مقدار میگذره مفصله. بعدش امام میاد اون بحث عبید عمر ابن سعد وارد میشه، عبید الله به امام یه نامه مینویسه که میگه بیعت کن، امام رد میکنه. این مذاکره امام، بعضی از کربلا درس مذاکره میگیرن، طرف نامه رو میاره، امام یه نگاه میکنه پرت میکنه نامه عبید الله رو، اصلا چیز نمیکنه. بعد اون سفیر عبید الله هی دنبال امام رو میفته میگه جوابتون چیه، امام میگه عبید الله جواب نداره، میگه آدم حرامزاده رو من جواب نمیدم. بعد یعنی میگه مثلا این جوابی نمیده، امام میگه مالی عندي جواب، میگه من برای اون آدم جوابی ندارم، اون آدم کسی است که قد حق علیه کلمه العذاب، او کسی است که کلمه عذاب بر او نازل شده. امام پرت میکنه نامه شد، بعد میگه من جوابی ندارم. که بعد وقتی میرسه این خبر دست عبیدالله اصلا اینجا عمر سعد اینجاست که وارد میدان میشه که با وعده حکومت ری وارد میشه. عمر سعد با امام حسین نسبت خیشاوندی داشته، اینو بر عمر سعد نمیخواسته جنگ بکنه، در ظاهرش با امام حسین مذاکره زیاد داره. امام حسین به عمر سعد پیشنهادهای خوبی میده، میگه که مشکل چیه، مثلا میگه اگر من اینجوری بشه منو میکشه، من اگر با تو جنگ نکنم عبیدالله منو بکشه. امام میگه تو در امان من قرار میگیری، بعد تو بیای اینور من کاری میکنم کشته. همینجوری پیشنهاده امام میده، عمر سعد آخر قبول نمیکنه این موضوع رو، یا میگه که زن و بچه همو میکشه، امام میگه زن و بچه تو من تضمین میکنم، اتفاق براشون نمیفته. عمر سعد در هر صورت اینجا فریب و میخوره و اون بحثا پیش میاد. حالا دیگه اینجا باید مسائل زیادی هست، نگاه کنید ما چون همه کربلا رو نمیگیم، ما شبهه معمولا زیاد پیش میاد. مثلا میگه اون وسط ما بالاخره 10 روز وقت داشت، چرا بعضی کارا رو نکرد؟ یکی از کارهایی که اون وسط شد، مثلا حبیب ابن مظاهر میره قبیله بنی اسد رو جمع میکنه، میگن 1000 نفر حداقل نیرو میاره، که البته وقتی میاره عمر اسد متوجه میشه، میره یه درگیری بین اینا اتفاق میفته که امام حسین میگه که نذارید از اینا کشته بشن، که این درگیری تقریبا اونجا خاتمه میشه. یعنی یه جنگی تقریبا روز 3 و 4 محرم چی میشه اتفاق میفته شبانه. روز 7 محرم آب کامل قطع میشه، آب که قطع میشه امام به یک معجزه یک چاهی رو با یه سنگی رو پرت میکنه، یه چاهی ایجاد میشه. این تو روایت هستش، میگه اول همتون بخورید، بعد خودش کاری میکنه چاه قطع میشه، چاه دیگه از بین میره. که این انقدر حساس بوده دشمن این موضوع رو میفهمه، که یعنی مثلا میگن که میگن اصلا چاه هم شما حق ندارید بزن، یه جور تحریم بوده امام. حتی روز 7 بعد از بازی ماجرا، چون تشنگی فشار میاره، حضرت عباس علیه السلام با 20 نفر میرن به کوه به فرات حمله میکنن. اونا نزدیک 80 نفر بودن، 80 نفری که بر کرات اینا گذاشته بودن به عنوان مثلا نگهبان، همه رو میکشن 10 نفری، چون 10 نفر میرن آب پر کنن، 10 نفر هم با اینا جنگ میکنن تقریبا. یعنی یه مرحله آبرسانی نسبتا کاملی چی میشه، انجام میشه. ولی خب دیگه چون روزای بعد اونا فهمیدن که اینا شب دارن حمله میکنن، چه اونجا رو دیگه خیلی جمعیت گذاشتن، یه جمعیت جدید، یعنی محاصره آب کامل شدش. سقا بودن حضرت عباس هم از اونجاست. حالا قضیه میاد جلوتر تا روز تاسوعا، امروزی بشه بعد از ظهر، چون عمر سر داشت تعلل میکردش، عبیدالله شم رو میفرسته کجا؟ کربلا. میگه که برو اگر عمر سر تعلل کرد حاکم اونجا فرمانده میدان شما باشه و جنگ رو شروع کن. عمر سعد که میبینه شمر اومده، فرمان آغاز جنگ و تاسوعا صادر میکنه. تاسوعا بعد از ظهر، یعنی امروز فکر کنید ساعت 4-5 بعد از ظهر غروب چیز، فرمان جنگ صادر میشه. قبل فرمان شمر میاد اون بحث امان نامه مطرح میشه در مورد حضرت عباس و برادرش که اونا ردش میکنن. بعد از اینجا به بعد حالا یه بحثایی پیش میاد، اینکه امام حسین علیه السلام به حضرت عباس میگه که برید ببینه قضیه چه، چون هم همه اونجا زیاد، چون اونا اجازه جنگ نگرفتن، یه گفتن یه میخوایم حمله کنیم، که امام حسین میگه که امشب و جنگ نکنیم، فردا جنگ رو موکول بکنیم، قضیه میکشه به سمت فردا. جمله امام اینه که انی کنتو قد احب الصلاة، من نماز رو دوست دارم و تلاوت کتابه و کثرت دعا و الاستغفار، میگه من اینو خیلی دوست دارم، دعا استغفار قرآن خوندم، یه اینو دوست دارم. نگاه کنید چرا این اتفاق میفته، اینو یه دو دقیقه توضیح بدیم. اگر تاسوعا جنگ میشد با عاشورا آیا فرقی داشت؟ الان فکر کنید امروز جنگ میشدش، آیا مثلا فرقی داشتش؟ تفاوتش خیلی زیاد بود. تاسوعا اگر جنگ اتفاق میافتاد، سلام علیکم، شهادت امام حسین قیمتش کمتر بود، قیمت شهادت کمتر بودش، چون مدل اذنی که باید می اومد هنوز نیومده بود. امام به تأخیر انداختنش اسرار زیادی داره، یه شب به تأخیر انداخت تا فردا. این ماجرا در روز عاشورا اتفاق افتادنش بسیار مهم بود. حالا در جلوتر میگم چه اتفاقی میفته. در نماز صبح روز عاشورا اونجا اون اذن شهادت اونجاست، امام حسین وقتی نماز صبح میخونن میان بلا فاصله بعد نماز میگن که یه جور بشارت میدن، میگن که اذن شهادت اومد بالاخره، یعنی اذن رسمی صادر شد. امام بعد ماجرای نماز صبح این اذنو میگیرن. خب امام در شب عاشورا اینا رو گفتیم، برسیم به این مرحله، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد جمعه. امام در شب عاشورا دو تا خطبه میخونن. ماجراهایی هست اینا خیلی هاش گفته نشده تو جامعه. من قبلش یه شبهی رو یکی از دوستان مطرح کرده بود و زیادم حالا این مطلب پخش شد، اینو جواب بدم بعد وارد ادامش بشم. الان بعضی میگن تاسوعا معنیش چیه، عاشورا معنیش چیه. برای تاسوعا یک معانی گفتن الان بعضیا، نمیدونم تاسوعا یعنی گسترش و فلان، جدیدن دو سه سال تو کشور پیامی دست به دست میشه، اونا غلط خود تا اکثرشون. تاسوعا یعنی روز نهم، عاشورا یعنی روز دهم، ولی رسم نیست بگن تاسع، نهم میشه تاسع، تاسع هم میگن تاسوعا، یعنی برای ندبه است در اصل، یا به خاطر اظهار تعجبه که صیغه تعجب براش داره به کار میبره. تاسوعا یعنی روز نهم و عجب روز نهمی، عاشورا یعنی روز دهم و عجب روز دهمی. منظوری که برای ماهای دیگه، دهم ماهای دیگه نمیگن عاشورا، عاشورا دیگه یه اسم خاصه. بعضی از آقایون یه سری معانی خاصی کرده بودن، اینا به نظر خیلی صحیح نیستش، معنی دقیقش همون نهم و دهم هستی، ولی نهم و دهم با اظهار تعجب. خب در شب عاشورا بعد از اینکه نماز مغرب رو میخونن، امام به حضرت عباس فرمود که اینا رو جمع کن، همه اعصابو جمع کن. اون خطبه معروفی که شما شنیدید از امام سجاد علیه السلام اون هستش، اون خطبه رو امام اول میخونن، که خطبهشون اینجوری شروع میشه که خدا را ثنا میکنن، بعد میگن فرمان که اهل بیت رو توضیح میدن، بعد این جمله معروفو دارن که لا اعلم اصحابا اوفا ولا خيرا من اصحابي، یه اصحابی با وفادر و بهتر از شماها اصحاب خودم من ندیدم. ولا اهل بیت ابر و اوصل من اهل بیت، اهل بیتی هم بهتر از اهل بیت خودم ندیدم. بعد اینجاست که اون بحث رو مطرح میکنه که انی قد اذنت لكم، میگه من بیعت رو از روی شما برداشتم، بهتون اذن میدم که فانطلقوا جميعا، یعنی همین لحظات داره امام خطبه رو میخونه، فرماید که فانطلقوا جميعا، میتونید برید، آزادید همتون، لیس علیکم حرج منی. بعد میگه این شب با بزرگ طولانیه، از شب و برای خودتون چیز قرار بدید اون سمتی حرکت کنید، چون پشت خیمه امام محاصره، امام محاصره کامل از سمت پشت نشده بودن، 90% مثلا محاصره بودن، 1% راه بودش میتونستن برن. که اینجا شروع شد افراد اظهار نظر کردن. تو روایت گفته میشه بدعهم به هذا القول العباس بن علی، اولین شخصی که صحبت کرد حضرت عباس بودش که گفتش که لمن افعل ذالک، ما چرا باید این کارو بکنیم، لا اران الله ذالک ابدا، خدا این روزو نرسونه ما چنین روزی رو نبینیم که ما بخوایم شما رو اینجا تنها بذاریم. بعد تک تک بنی عقیل صحبت کردن، امام به بنی عقیل میگه که خب مسلم از بین شما شهید شد، شما ها دیگه برید، که اونا هیچ کدوم قبول نکردن. زهیر صحبت کرد، حبیب صحبت، همه شروع کردن صحبت کردن، همه اونجا باقی موندن، گفتن ما این کار رو نمیخوایم بکنیم. بعد از اینه که بعد از این اون ماجرای حضرت قاسم و اینا، همه اینا پیش میاد، اینا دوباره پخش میشن، اینا دوباره پخش میشن. از اینجا به بعدش زیاد تو جامعه مطرح نیستش. حضرت زینب سلام الله علیها میاد پیش امام حسین علیه السلام، اظهار ناراحتی میکنه، یه ذره نگرانی میکنه، سلام میکنم و ماد که نکنه اینها برن، نکنه اینها فردا بنامزن، فردا چه اتفاقی میفته. بعد امام حسین به حضرت زینب میگه که بیا با هم بریم یه دوری بزنیم. بعد میرن تو خیمه ها، میرن سمت خیمه حضرت عباس، میبینن حضرت عباس همه بنی هاشم رو دور خودش جمع کرده، اینا تو منابع متقنمون اومده، همه بنی هاشم حضرت علی اکبر همه رو جمع کرده. بعد میگه که فردا جنگ که شد نمیذارید اصحاب اول برن، میگه وای اونا نگن که اصحاب و سپر خودشون کردن، همه شما اول باید بریم. به برادرای خودش هم میگه، میگه اول ما باید بریم. جنگ جون یعنی شروع میشه، تو روایت میگه دو زانو نشسته بود، اینا رو گذاشته بود بلندن با اینجور صحبت میگرد، میگفتش فردا که شد دیگران نگن که اینها بقیه رو سپر خودشون کردن، خودشون رو گذاشتن آخر، همه تون اول میرید جلو تا قطره آخر هم جنگ میکنید، تا آخر قطره، یعنی شروع میکنه فرمانهای نظامی رو صادر کردن. بعد امام و اونا همه تایید میکنن، بعد امام با حضرت زینب میرن یه سمت دیگه، حبیب میبینن تو خیمه اصحاب، میبینن حبیب همه رو جمع کرده. حبیب میگه که فردا اول میریم میدان، نمیذارید بچه های حسین برن، اول ما میریم، اونها و تا ما باشیم اونها نباید برن. بعد حضرت زینب این صحنه ها رو میبینه، خیلی دلش میشه، قرص میشه. حالا ماجرا خیلی مفصله دیگه، حالا من زیاد الان اینا رو نمیخوام توضیح بدم. رفتار حبیب بسیار جذابه، اونها همه زهیر و اینا صحبت میکنن، میگن ما حتما فردا اول میریم، تا ما هستیم نباید کسی از اهل بیت حسین بره. یک سم فرمانده حبیبه، یک سم فرمانده از عباس تقریبا. امام حسین بعد میره داخل خیمه شون، حضرت عباس رو صدا میکنه، میگه همه رو صدا کن بیان داخل خیمه. اینجا رو اون خطبه اصلی اینه، تقریبا اواخر شب عاشوراست، فکر کنید مثلا یه ساعت دیگه این موقع، سعی کنید تو حال هوای این خطبه باشید. این خطبه رو با سند متقن جابر ابن یزید جعفی نقل میکنه از ابی جعفر، یعنی امام باقر. جابر ابن یزید جعفی اون کسی است که امام باقر اسرار رو به ایشون داره میگه، این روایت از ایشونه، روایت سندش هم سهل ابن زیاد، اینا آدم های خوبی هست از نظر اسنادی. ایشون امام باقر علیه السلام، امام باقر اون موقع خودشون 3 سالشون بود، حالا احتمالا تو جلسه ایشون نبوده امام باقر، ولی چون امام هستش این بحثو میدونه داره نقل میکنه. میگه که قال الحسین لاصحابهی، میگه که امام حسین اصحابش رو جمع کرده شو یه خطبه خون، گفتش که ان رسول الله قال لی، رسول به همه رو جمع کرد، گفتش که ان رسول الله قال لی، رسول الله به من گفته که یا بنی انک ستساق الی العراق، ای فرزندم تو یه روزی به سمت عراق کشیده میشی، و هی ارزن قد التقا به النبیون، یه اون زمینیه که تمام انبیا و اوصیاء انبیا اونجا وارد شدن، و هی ارزن تو دعا عمورا، یه اون ارضیه که عمورا اسمه، عمورا یعنی بسیار عمران، بسیار باخاصیت، و انکه تستشهدو بها، تو اونجا شهید خواهی شد، و یستشهد معک جماعت من اصحابک، جماعتی از یاران تو اونجا شهید میشن که لا یجدون علم مس الحدید، میگه درد شمشیر رو احساس نخواهند کرد، میگه مثل ماجرای حضرت ابراهیم، بعد شروع میکنه امام مستقیم اصحابو خطاب قرار دادن، فابشروا، میگه که من به شما بشارت میدم، فوالله لئن قتلونا، اگر ما کشته بشیم چه اتفاقی میفته بقیهش، فانا نردو علی نبینا، ما میریم پیش رسول الله، ثم امکثوا ما شاء الله، مدتی اونجا مکث میکنیم، فاکونو اول من ینشق الارض عنه، ما بر میگردیم، یه اون اولین کسی هستم که زمین برای او شکافته میشه، فاخرجو خرجتن یوافق ذلک خرجة امیر المؤمنین، میگه که ما همزمان با امیر المؤمنین ما از زمین خروج پیدا میکنیم، بحث رجعتشون رو مطرح میکنن و قیام امام زمان رو مطرح میکنن و حیات رسول الله. بعد میگه که بعد از این مرحله شروع میکنه آینده رو گفتن که چی میشه، میگه که از ملائکه از آسمان میان، گروه های انسان های زیادی رجعت میکنن همراه ما، و میگه که این جنگ تکرار خواهد شد. بعد میگه که ما وارد مسجد کوفه خواهیم شد، این کوفه که ما راه ندن، ما بالاخره وارد اونجا خواهیم شد و این کارا رو میکنیم. بعد میگه من یک گروهی رو میفرستم به سمت هند، اونجا را یک گروهی رو میفرستم به سمت روم، شروع میکنه آینده رو به این صورت صحبت کردن. بعد نعماتی که به شیعیان در اون زمان گفته میشه، عطا میشه، همه اینا رو من میگه، زمین اونجا نعماتشو بیرون میده، آسمان نعماتشو میده و اتفاقاتی که به این صورت است. اینو که امام مطرح میکنه کم کم اصحاب چی میشن؟ اصحابی ذره روحیه ها یه جور دیگه میشه. بعد امام شروع میکنه نشون دادن. شروع تو روایات داریم که امام کاملا میگه که شما اینجایید، میگه شما جاهاتون رو نشون میده و آینده هم ظاهرا اونجا امام به این عزیزان نشون میده. به خاطر اینه بعد از این جلسه کم کم اصحاب یه ذره میرن تو فاز شوخی، یه ذره میرن، مثلا بریر یه پیرمردی بوده معمولا از این شوخی نمیگه توالت آتیشم، و اون شب میبینن حالا دیگه رفته یه ذره تو فاز شوخی. بعد دیگه یکی میگه بابا چی شده حالا داری شوخی میکنی، میگه که بابا ندیدی مگه چه بشارتی به ما داد امام حسین، بعد میگه این بشارت وقتی داریم برای چی نباید شاد باشیم. بعد خب برای اونا شادی بوده، برای ما از یه جهت عزاست. نگاه کنید این جلسه رو میبینید، جلسه تشکیل داد، این جلسه کار اون موقع امام حسین نبوده، امام حسین همیشه این جلسه رو داره. فرهنگ امام حسین از داره یاد بگیرید، شب عاشورا یه چیز بزرگ یاد بگیرید، یه چیز خیلی قیمتی. نگاه کنید امام حسین جلسه رو اینجوری شد، همه رو جمع کرد اینجوری دوره هم نشست باشون صحبت کردش. این جلسه هر هفته شبهای جمعه داره برگزار میشه، هر هفته شبهای جمعه این جلسه رو امام داره. تو ماه محرم میبینید ما مثلا میگن دهه اول تا مثلا 13 محرم 14 مثلا همین مراسم که این عزیزان زحمت کشیدن گرفتن، این یک فرهنگه. تو برزخ کربلا این جلسه برگزار میشه، تو ایام محرم 13 14 شب برگزار میشه. تو ایام محرم تعداد جلسه چیه؟ همون فرهنگی ما اینجا داریم اونجا هست، یه فرهنگ واقعیه. اینا از تو روایتمون در میاریم، روایت شب جمعه اینا که خیلی زیاد هستن، در شب جمعه کربلا چه اتفاق میفته؟ این همون جلسه است، همون جلسه ای که اون شب گذاشت امام این فرهنگشه. اونا فردا شب این موقع این جلسه رو امام داره تو برزخ باشون. این چیزی که امام تو این خطبه مطرح کرد یک برنامه بود، ما این کار رو میخواییم بکنیم. امام حسین از زمان شهادتشون تا الان دارن قدم به قدم این برنامه رو انجام میدن. همین امشب هم الان جلسه است. ما خبر داریم؟ نه، ما ایمان داریم به این موضوع. ایمان چون داریم داریم میگیم. همین الان امشب به نظرم باید توی برزخ کربلا جلسه باشه. و قاعدتا اهل بیت علیهم السلام اونجا حضور دارن، باقی اهل بیت هم هستن. جلسه اونجا فقط روزخانی و مصیبت این چیزا نیست. توی روایات گفته میشه انبیا حضور دارن. نگاه کنید نماینده نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین اونجا هستن. مسئول اصلی جلسه هم حضرت عباس علیه السلامه. همان اتفاق اون شب این تکرار میشه، همیشه هر هفته اون جلسه هست، هر هفته این جلسه هستش. امشب اینجا وایسادید، اگه تونستید برید تو اون جلسه سال 61 هجری امام، از اون قیمتی تر برید در جلسه امشب امام، حال و هواتون با خود امام باشه. امام امشب چه تصمیمی میگیره؟ امام برنامهش چیه؟ این برنامه‌ای که مطرح کرد، برنامه رجعت، برنامه این که فلان هند رو فتح کنه، نگاه کنید برای امام. شما فکر میکردید امام شب عاشورا از هند صحبت کنه؟ امام از هند داره شب عاشورا صحبت میکنه، از روم داره صحبت میکنه، از بقیه، از برخی کشورهای دیگه داره صحبت میکنه. میگه ما باید اینا رو بگیریم، میگه اینا رو در همه اینا باید پرچم لا اله الا الله باید بلند بشه. شب عاشورا امام داره اینو میگه. این یک برنامه است، یک برنامه بوده. امام اون شب داره برنامه ادامه کار رو میگه. میگه این برنامه ادامه‌اش هم به این صورته. الان تو جلسه شبهای جمعه چیکار میکنن؟ همین فرهنگایی که بین خودمون هست، هیئت یا همون جلسه دوستانه است، ولی جلسه ای که مصوباتش نافذه، چون کلام اهل بیت چیه؟ حکمه، کلامشون حکمه. الان ممکنه امشب برنامه ریخته بشه برای ماجرای فلسطین، ممکنه امشب برنامه ریخته بشه، نه با لیلة القدر مصوباتش از برزخ کربلا باید بگذره، لیلة القدر مصوباتش از برزخ کربلا میذاره. حالا یک سوال، تو سال 61 هجری که امام شهید شد، مگه ما نمیگیم که هر اتفاقی میفته در شب قدر نوشته میشه؟ امام شب قدری که شهادت امام حسین توش نوشته شده کیه؟ خودشه. امامی که شب نگاهین شهادت امام در شب قدری باید نوشته باشه، امامی که اون سال شب شهادت امام نوشته شده خود ایشون هستش. شب قدر اون سال کجا بوده؟ جلسه امام حسین کجا بودش؟ خودشون تو مکه بود. شبیه ماجرای ظهور، نگاهی شبیه ماجرای ظهور. ماجرای ظهور هم یه چیزی تو این مایات، ماجرای امام حسین به ماجرای ظهور بسیار ربط داره. نگاه کنید شب ظهور یه جلسه ای برگزار میشه، تو سوره تور این گفته شده، و تور و کتاب مستور، یعنی این بحثه. شب ظهور یه جلسه ای در غار حرا برگزار میشه که رئیس جلسه رسول الله هستن، امیرالمومنین علیه السلام هستن، امام زمان علیه السلام، همه اهل بیت حضور دارن، برخی از انبیا حضور دارن. شبیه جلسه ای امام حسین داره برگزار میکنه که اونجاست که فیرق منشور حکم ظهور از دست امیر رسول الله داده میشه به امیرالمومنین، از دست امیرالمومنین داده میشه به امام زمان، فردا صبح امام زمان ظهور میکنه. این در شب عاشورا اتفاق افتاد. بعد از نماز صبح عاشورا اذن رسمی اومد، امام بعد از اون جلسه به نماز و قرآن میپردازن تا نماز صبح. بعد از نماز صبح که امام میگه که این اذن آمد، میگه که من بشارت به شما میدم که این اذن آمد. حالا ما باید سعی کنیم تو این شب تا میتونیم به امام حسین علیه السلام و این سبکی از جلسات امام حسین نزدیک بشیم. دور هم جمع شدن ماها اینجا دلیلش اینه که میخواییم به اونجا خودمون رو شبیه کنیم. دیدید نگاه کنید، شما یه دی میرن اربعین، یه دی به اربعین دید ازشون نمیرسه، میگه همین جالات دور هم مثلا یه هیئت میگیریم، مثلا یه قسمت رو پیاده روی میکنیم، یه کاری میکنیم. چرا این کار رو میکنیم؟ به نیت اونجا داری این کار رو میکنیم، به یه جا نرسیدیم، یالا من به عوض اون داریم این کار رو میکنیم. این هیئت های ماها، جلسات ماها انشاءالله در واقع یک جور برداشتی و به یاد اون جلسه است، به یاد اون جلسه مهم. ماها اگر بتونیم تو کل عمرمون کاری کنیم، یک شب که نه، یک ساعت که نه، یک لحظه تو اون جلسه شب جمعه کربلا حاضر باشیم، برای کل عمرمون چیه؟ کافیه. مهمترین جلسه کل برزخونه. امواتی که از دنیا میرن تو جلسات مختلفی شرکت، اموات اونجوری خیلی هم بیکار نیستن، اگه البته اذن داده بشه بهشون، که هم پیش انبیا رشد میکنن، هم پیش برخی از اهل بیت گاهن میرن. مهمترین جایی که امواتی معمولا اذن ندارن، به ندرت اذن داده میشه، شب جمعه کربلاست. اینجا یا جلسات خاص امام حسین که مثلا تو ایام محرم برگزار میشه. واقعا این جلسات برگزار میشه، ما از زندگان داشتیم تو اون جلسه بودن. کسی میدونه اسمشو مثلا؟ مثلا آیت الله مرعشی نجفی میگه من تو اون جلسه بودم یه بار، وقتی که زنده بوده میگه من تو اون جلسه بودم. آیت الله مرعشی نجفی این جمله رو داره. سید ابن طاووس از بعضی از کلاماش برمیاد تو اون جلسه حاضر بوده و برخی از اصحاب این حالت رو داشتن. تو اون جلسه راه دادم جان، تو اون جلسه برخی از زنده های الان میتونن باشن. ما هم با روحمون و علل ارواح التي حلت اگه به فنائک بشیم، اونم یکی از اون روح هم در واقع اولوش اون جلسه حاضر هستن. انشالله ماها بهره از اون جلسات داشته باشیم. امام علیه السلام قطعا الان در اون جلسات هستن، به این جلسه، به اعضای این جلسه، به کل مردم ایران نظر داشته باشن. در شب عاشورا همه برای امام نگرانیم، برای همه برای امام علیه السلام استرس داریم، استراب داریم، چه اتفاقی میفته. ایشالله امام این گریه ها، عشق ها، عزاداری ها رو قبول بکنه، که قطعا قبول میکنه امام، عنایات جاری بکنه به همه عزیزان، ما رو از برنامه خودش مطلع کنه، یه جوری به ما بفهمونه برنامه‌اش چیه. ایشالله همه باید آمادگی هامون رو حفظ کنیم، از خدا بخوایم، از امام حسین علیه السلام بخوایم رو ما حساب کنه. اگه برنامه ای میچینه بگه خب این بچه ها هستن، اگه برنامه ای میچینه بگه که خب یه سری شیعیان ما تو ایران هستن، تو عراق هستن، تو بلانجا هستن، که قطعا امام به اینجور آدم ها نگاه میکنه. ایشالله همه ما تحت عنایت امام حسین باشیم، یک سلامی بر امام حسین بدیم و جلسه رو تموم بکنیم. هدیه به ویژگی امام حسین علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب شب عاشوراست، آخرین شبیه که امام حسین در دنیا هستن. یه امشب که تمام بشه امام رفت تا دوران رجعت ها در دنیا حضور داشته باشن. به برزخ کربلا توجه میکنیم، به خود کربلا بریم، تو کربلا بریم، در برزخ کربلا یه جلسه ای رو تصور کنیم که مثل جلسه شب عاشورا، امام حسین اصحابشون رو دورشون جمع کردن، دارن صحبتی میکنن، ما خدمت ایشون و اصحابشون میخوایم انشاءالله یک سلامی بدیم، پذیرا باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. هدیه به پیشگاه امام حسین و اصحابشون یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.